بخش 16 سنت هلن. ۲۳ ژوئن سال 1815 ناپلئون از دکره وزیر نیروی دریایی خواست دو ناو محافظ در روشفور بندر فرانسوی مجاور اقیانوس اطلس در اختیارش بگذارد. فوشه ابتدا با دادن کشتی‌ها مخالفت کرد مگر اینکه متحدین عبور امن و بی‌خطر کشتی‌ها را تضمین کنند. اما وقتی دید محبوبیت ناپلئون در میان ارتش و مردم خدشه‌دار نشده و اگر راه گریز او را ببندد ممکن است ناپلئون مجدداً فرماندهی ارتش را که داشت در لوار از نو سازمان می‌یافت به عهده بگیرد، از این شرط گذشت. فوشه ناپلئون را ترغیب کرده بود تا 25 ژوئیه کاخ الیزه را به قصد کاخ مالمزون ترک کند. ناپلئون در آخرین تلاش‌های خود در 29 ژوئن پیامی برای دولت موقت فرستاد تا پیش از رفتن به ایالات متحده متحدین را عقب براند. فوشه این پیشنهاد را نپذیرفت، اما شرط عبور امن کشتی‌ها را منتفی کرد و از ناپلئون خواست به دلیل پیشروی پروسی‌ها به سوی ورسای بدون معطلی راهی روشفور شود. سر و صدای توپ‌های آنها از همان لحظات شنیده می‌شد و بلوشر با تکیه بر اعلامیه متحدین که ناپلئون را یاغی اعلام کرده بودند سوگند خورده بود که ناپلئون را در صورت دستگیر کردن تیرباران کند. شامگاه 29 ژوئن ناپلئون با هویت جعلی و بدون محافظ راهی لامبویه شد. ناپلئون در کاخ مالمزون، کاخی که پس از مرگ جوزفین در می 1814 به ارث برده بود، مهمان دخترخوانده‌اش اورتنس شد و فرصت یافت به کارهایش سر و سامانی بدهد و ملاقات کننده ها را به حضور بپذیرد. 6 میلیون فرانک پولی که از خزانه تویلری برداشته شده بود برای آن که در مکانی امن حفظ شود به لافیت بانکدار واگذار شد. اورتنس اصرار داشت که الماس‌های خود را داخل کمربند ناپلئون بدوزد. دو پسر نامشروع او، کنت لئون و الکساندر والفسکی را نیز برای دیدن او آوردند. اورتنس گفت که لئون تصویر شاه روم است. علاوه بر ماریا والفسکا، دو تن از معشوقه‌های قبلی ناپلئون، مادام دوشاتل و مادام پلاپرا نیز آمدند. آخرین وداع ناپلئون با مادرش بود. ملازمین او به مقصد روشفور مجموعه‌ای ناهماهنگ از درباریان، افسران و خدمتکاران بودند که بعضی از آنها همسران و فرزندانشان را نیز به همراه داشتند. آخرین مسیر به روشفور شامل شارتر، تور، پواتیه و نیور بر مرز لوانده بود و شاید ناپلئون در آن منطقه در معرض حملات سلطنت طلبان قرار می‌گرفت. اما به رغم شگفتیش در نیویورک گروهی از هنگ سوار او را شناختند، با استقبال عمومی روبرو شد. روشفور که ناپلئون دوم ژوئیه به آن رسید نیز هوادار بناپارت بود. ناپلئون در برابر آخرین وسوسه برای فروغلتاندن فرانسه به قعر جنگ داخلی با پیوستن به ارتش لوار مقاومت کرد و پیشنهادهای مختلف فرار را که به او داده می شد بررسی کرد. علاوه بر آن ناو محافظ، دو کاپیتان با کشتی‌های کوچکتر نیز آماده بودند تا از محاصره دریایی انگلستان بگذرند. جوزف برادر ناپلئون پیشنهاد داد که بماند و نقش ناپلئون را بازی کند. تصمیم سریع برای گریختن به ایالات متحده می توانست موفقیت آمیز باشد، چون دریا سالار هادم فرمانده اسکادران کانال تا 5 ژوئیه از راهی شدن ناپلئون به سوی روشفور خبردار نشده بود و کاپیتان میتلند افسر کشتی بلوروفون تازه 7 ژوئیه دستور متوقف کردن ناوهای محافظ را دریافت کرد. اما ناپلئون برای پذیرش گریزی مخفیانه، پرخطر و دون شأن خود مردد بود. به طور ناخودآگاه ژست خودنمایانه درخواست از انگلستان برای پذیرش او به عنوان یک مهمان در ذهنش شکل می گرفت. وقتی 10 ژوئیه ناپلئون ساواری و لاسکاز را برای مذاکره با فرمانده بلروفون فرستاد، عملاً هیچ راه دیگری باقی نمانده بود. فرماندار بوربون در راه بود تا حکمرانی روشفور را به عهده بگیرد. کاپیتان میتلند شرح داد که دستور دارد در صورت ورود ناوهای محافظ به دریا راه آنها را سد کنند و با پیشنهاد اینکه ناپلئون باید از انگلستان درخواست پناهندگی بکند پیش قدم شد. او برای انجام دستوراتش سر از پا نمی شناخت تا چنین افتخار بزرگی نصیبش شود. اما به وضوح اعلام کرد که به هیچ وجه نمیتواند خودسرانه از جانب دولت انگلستان چیزی را تضمین کند. ناپلئون میبایست به صلاح دید خود تسلیم میشد. 3 روز بعد ناپلئون در نهایت تصمیم گرفت که داوطلبانه سوار بلروفون بشود. او خود به خوبی میدانست که دست به انجام چه کاری زده است. مسئله ای که آن را با برتران نیز مطرح کرد. سپردن خود به دست دشمن هیچ وقت بی خطر نیست، اما پذیرفتن خطر و تکیه کردن به احساس شرافت آنها بهتر از آن است که به عنوان اسیر جنگی به دستشان بیفتم. او سپس نامه معروف خود را خطاب به شاهزاده نایب السلطنه که حال در کتابخانه سلطنتی وینسور قرار دارد امضا کرد. در حالی که از جانب انشعاب‌ها و جناح‌هایی که کشورم را چند پاره کردن تحت تعقیب هستم و قدرت‌های اروپایی با من در عداوتند، به زندگی سیاسیم پایان دادم و مثل تمیستوکلس می آیم تا بر کاشانه مردم بریتانیا درآیم. من خود را به سایه حمایت قانونی می سپارم که از دربار سلطنتی والا حضرت به عنوان قدرتمندترین، با ثباتترین و سخاوتمندترین دشمنم انتظار دارم. اتهامات بعدی ناپلئون به دولت انگلستان در مورد جفا و پیمان شکنی فقط بلوف بود. او به شأن و بلندی نامش و جذبه شخصیتش متوسل شده بود. مگر حامی اولش پاولی و برادرش لوسین سالهای زیادی را با خوشبختی و رضایت در تبعید در انگلستان سپری نکرده بودند؟ مگر نه اینکه در البا کاپیتان آشر و سر نیل کمبل مصاحبان صمیمی و خوشمشرب او بودند؟ بر عرشه بلروفون در سوبرب که او در آن با دریاسالار هادم نهار صرف کرد، با ناپلئون همچون شخصیتی درباری برخورد شد. در واقع دریاسالار حتی از کاپیتان میتلند نیز پیشتر رفت و در مقابل او به نشان احترام کلاه از سر برداشت. ناپلئون 23 ژوئیه از جزیره اوشان برای آخرین بار به ساحل اروپا نظر کرد و با دوربین تلسکوپی از سپیده تا وسط روز را بر پاشنه کشتی گذراند. در خلال 10 روز سفر دریایی ناپلئون احترام و محبت افسران و جاشوان کشتی را جلب کرد. میتلن نوشته است که از زمان ورود او به عرشه کشتی رفتارش کاملاً و مدام مانند یک جنتلمن بود. ناوبان یکم باوربنک تصور میکرد که او در مجموع مرد خوش‌قیافه است و مطمئناً در جوانی زیبا بوده است. رفتارش بسیار برایم جالب بود. ناوبان سوم هوم آورده است که دهان او جذابیت خاصی داشت که تا به حال در چهره هیچ انسانی ندیدم. خدمه به خاطر ناپلئون نمایشی اجرا کردند و او گفت که ناوبان سوم ها در نقش زنان خوب ظاهر شدند. وقتی میتلند از خدمتکارش پرسید که خدمه کشتی درباره ناپلئون چه فکری می کنند، او پاسخ داد:
امروز صبح دیدم که چند نفر از آنها صحبت می کردند و یکیشان گفت بسیار خوب، می توانند هرچه می خواهند این مرد را آزار بدهند. اما اگر مردم انگلستان هم به اندازه ما او را می شناختند، نمی گذاشتند یک مو از سر این مرد کم شود و همه حاضران حرف او را تصدیق کردند.
در توربی و پولیمت قایق‌های پر از تماشاگر بلروفون را دوره کردند تا او را ببینند. باوربنک تعجب کرد که حتی یک کلمه ناسزا از زبان هیچ کس نشنیده بود. بلعکس حاضران عموماً وقتی او برایشان تعظیم می کرد به نشان احترام کلاه از سر بر می داشتند. سالها بعد پالمرستون به ملکه ویکتوریا خاطر نشان کرد که مردم این کشور در مهمان نوازی از خارجی ها فوق‌العاده اند و همینطور در فراموش کردن خصومت های گذشته. ناپلئون بناپارت بزرگترین دشمنی که انگلستان تا به حال به خود دیده در پولیمت و در سنت هلن با احترام مورد پذیرش قرار گرفت. در این زمان ناپلئون درباره شکار و تیراندازی با میتلند سخن میگفت و چشم به راه شروع زندگی به شکل یک ملاک انگلیسی بود. با این اوصاف وقتی دریاسالار لورد کی تصمیم دولت انگلستان را دایر بر اینکه مقصد نهایی او قرار است جزیره سنت هلن باشد اعلام کرد، همه چیز برای او بسیار تلختر شد. قرار نبود با او به عنوان امپراتور سابق رفتار کنند، بلکه با او مثل یک جنرال با حقوق بازنشستگی برخورد می شد. کیت تجربه تلخ دیگری هم داشت، چون باید به خاطر نجات جان برادرزادش که در واترلو زخمی شده و سپس به دستور مستقیم ناپلئون به مکانی امن برده شده بود از او تشکر می کرد. او بعداً در نامه‌ای به ناپلئون از افسوس صمیمانه‌اش به خاطر وظیفه دردناک اعلام اخبار ناخوشایند به او سخن گفت. ناپلئون از او خواست تا اعتراضی رسمی تسلیم دولت کند.
من اسیر که مهمان انگلستان هستم. اگر دولت در صدور دستور به کاپیتان بلروفون برای پذیرفتن من و همراهانم فقط قصد پهن کردن یک دام را داشته، شرافت خود را خدشه‌دار و به پرچمش اهانت کرده است.
بر اساس معاهده‌ای که دوم اوت 1815 در پاریس به امضا رسید، چهار کشور متحد اعلام کردند که ناپلئون اسیر آنهاست. انگلستان مسئولیت انتخاب مکان حبس و نگهبانی از او را بر عهده گرفت. سه قدرت دیگر می توانستند مأموران عالی رتبه‌ای را به عنوان ناظر ارسال کنند. همان گونه که لورد روزبری در بررسی خود درباره ناپلئون در سنت هلن در کتاب خود به نام آخرین مرحله نوشته است، با اینکه جای تشکر و قدردانی از وزرای ما وجود ندارد، از تحمل این درد که ناپلئون را نیز مانند مارشال نی به دولت فرانسه بسپاریم تا تیرباران شود خلاص شدیم. لورد لیورپول نخست وزیر وقت خطاب به کاسلری نوشته بود:
ما امیدواریم که شاه فرانسه ناپلئون را به دار بکشد یا تیرباران کند، چون این بهترین نقطه پایان بر این ماجرا است.
حتی اگر دولت انگلستان می‌خواست درباره ناپلئون سخاوت به خرج دهد، یعنی همان کاری را که لورد هالند و والا حضرت دوک ساسکس علناً خواستارش شدند، به لحاظ سیاسی نگه داشتن ناپلئون در انگلستان میسر نبود. لورد لیورپول به کاسلری یادآور شد:
شما به قدر کافی با احساسات مردم این کشور آشنا هستید و نباید شک داشته باشید که او ظرف چند ماه می تواند کنجکاوی یا حتی دلسوزی مردم را جلب کند.
رفتار ناوگان و تظاهرات مردم در پولیمت مؤید این هراس بود. 4 اوت با نزدیک شدن تاریخ ورود نورتامبرلند به فرماندهی دریاسالار کاکبرن که قرار بود ناپلئون را به سنت هلن ببرد، به میتلند دستور داده شد تا بندرگاه را ترک کند و به استارت پوینت برود. ناپلئون صرف نظر از جذبه شخصیش هنوز نماد انقلاب بود، شخصیتی که ویگ‌ها و اپوزیسیون رادیکال با کمال میل او را می‌پذیرفتند و علیه دولت متزلزل توری از او بهره برداری می‌کردند. به علاوه این دولت متعهد بود که از بوربون‌های فرانسه حمایت کند، گروهی که حضور ناپلئون تبعیدی در انگلستان منبع بیپایان نگرانی و زن و تردید آنها بود. تصمیم دولت برای به رسمیت شناختن ناپلئون با عنوان ژنرال بناپارت و نه امپراتور سابق هم خودسرانه می نماید و هم ناشیانه. همان گونه که ناپلئون خاطر نشان کرده است، نام ژنرال بناپارت از زمان لشکرکشی به مصر به گوش هیچ کس نرسیده بود. این مسئله احتمالاً از همان آغاز با پیشنهاد سنجیده‌ای که بنابر آن ناپلئون می توانست نامی جعلی بر خود بگذارد قابل حل بود. مسئله‌ای که خود او قبلاً در قالب نامهای کلونل دروک یا کلونل مویرون آجودان‌های سابقش که در نبرد کشته شده بودند به آن فکر کرده بود. اگر به خاطر این شرایط بغرنج و لاینحل نبود، آیندگان اسناد مهمی از گفتگوهای متعدد و بسیار جذاب در دست داشتند. کدام مورخ است که برای خواندن مکالمه میان ناپلئون و ولینگتون یا کنینگ، پالمرستون یا دیزرائیلی همه چیزش را ندهد؟ گفتگوی طولانی ناپلئون و آقای لیتلتون، یکی از اعضای پارلمان و دوست دریاسالار کاکبرن، کمی قبل از بادبان برافراشتن نورتامبرلند به سوی سنت هلن خود گواهی است بر این امر. این گفتگو در نهایت صداقت و سادگی شامل مناقشه برانگیزترین مسائل میشد و از نظر لیتلتون سرعت ذهن، زیرکی و اصالت او ناخودآگاه انسان را به تحسین وامی دارد. حتی در این حالت نیز ناپلئون در گفتگوهایش در سنت هلن بر دانش و آگاهی ما از شخصیت و زندگی حرفه‌ایش می‌افزاید. مارشان خدمتکار ناپلئون تا مدتی از این می‌ترسید که ناپلئون خودکشی کند، اما به رفتن به سنت هلن تندر ندهد. اما ناپلئون در مقایسه با همراهانش که یأس و خشم خود را به شکلی کاملا آشکار بروز می‌دادند، شکیبایی و بردباری بیشتری نشان داد. فنی، همسر برتران، دچار حملات هیستریک شد و سعی کرد خود را از پنجره کابینش بیرون بیاندازد. ناپلئون باید در میان همراهانش دست به گزینش می‌زد، چون طبق دستورات اکید دولت انگلستان اجازه داشت 3 افسر و 12 خدمتکار به همراه ببرد. ژنرال ساواری و ژنرال لالمان علناً از این فهرست خط خورده بودند، چون دولت فرانسه آنها را برای محاکمه از دولت انگلستان طلب کرده بود. فقط با مداخله میتلند بود که به آنها وعده حبس در مالت داده شد. ناپلئون، برتران، مارشال بزرگ خود، 2 پیشکار درباری، مونتولون، لاسکاز و کلونل پلانا آجودان خود را انتخاب کرد. در لحظه آخر ژنرال گورگو جای پلانا را گرفت تا بدینسان بر حسادت دیوانوار گورگو مرهم گذاشته شود. لاسکا و پسر جوانش به عنوان افراد غیر نظامی پذیرفته شدند. برتران و مونتولون زنها و فرزندانشان را به همراه آوردند. پزشک ناپلئون از رفتن سر باز زد و دکتر بری آمیرا، جراح نیروی دریایی سلطنتی که در واقع جاسوس دولت انگلستان بود، جای او را گرفت. در طول این 3 ماه سفر دریایی، ناپلئون با روحیه شوخش خود را با محل اقامت پر ازدحام و جایگاه تنزل یافتهش وفق داد. او شبها را با دریاسالار کاکبرن و افسرانش به بازی 21 و حکم می گذراند و آموختن زبان انگلیسی از لاسکاز را آغاز کرده بود. تنها نمونه تلاش ناپلئون در نگارش به زبان انگلیسی چندان در خور توجه نیست.
کانت لاسکاز، از 6 هفته شما انگلیسی را ترک کردید و شما نه هیچ پیش رفتی. 6 هفته می کند 42 روزها. اگر می شد یاد گرفتن 50 کلمه برای روز، حالا می دانستم 2100.
کاکبرن گفت که او با انعطاف پذیری فکری که به وصف در نمی آید از مقام امپراتوری به مقام ژنرالی تنزل یافته است. اما عادت ناپلئون در این که به محض تمام شدن غذایش از سر میز دریاسالار بلند می شد، او را آشفت خاطر و ناراحت می کرد، چون در تویلری به انجام این کار خو کرده بود. کاکبرن می نویسد روشن است که هنوز هم مایل است هر از گاهی مثل امپراتوری قدر رفتار کند، اما من نمی توانم اجازه چنین کاری را بدهم تا او هر چه زودتر متقاعد شود که این رفتار دیگر قابل قبول نیست. ناپلئون با دیدن نخستین نما از سنت هلن مأیوس و افسرده شد. توده عظیم از گرانیت برهنه آتشفشانی شیبدار که از دل دریا بیرون آمده بود با محیطی نهایتاً 28 مایلی. عجب سرنوشتی، او 45 ساله بود و وضعیت سلامتیش در آن سفر دریایی بهبود یافته بود.
بهتر بود در همان مصر می ماندم.
او شب اول را در پانسیونی در ساحل در بندر جیمز تاون اقامت کرد و دریا سالار کاکبرن به خانه های در دسترس جزیره سر زد. چند خانه معدود در مساحت‌های مختلف وجود داشت و بهترینشان پلانتیشن هاوس بود که کمپانی هند شرقی در ازای تسلیم آن به دولت آن را برای خود حفظ کرده بود. کاکبرن لانگ وود را انتخاب کرد. خانه ییلاقی نایب فرماندار بر فلاتی مرتفع 1700 فوت بالاتر از سطح دریا. این خانه به لحاظ امنیتی موقعیت ایدئال داشت چون 5 مایل از دریا فاصله داشت و قرارگاه نظامی ددوود کاملاً بر آن مسلط بود. کاکبرن می توانست به درستی به ناپلئون بگوید که آنجا آب و هوایی خنک‌تر از جیمز تاون دارد و اگرچه آن خانه فقط یک خانه ییلاقی یک طبقه بود و بس، می شد به سرعت آن را گسترش داد تا 44 اتاق یکسان برایش مهیا شود. ناپلئون پس از آن که با دریا سالار در لانگ وود گشتی زد، با لذت متوجه باغ زیبای خانهی به نام بریرز شد، محل اقامت ویلیام بالکوم، کارمند کمپانی هند شرقی. از آن مکان معمولاً به عنوان استراحتگاه مسافران استفاده می کردند. ناپلئون تصمیم گرفت دیگر یک شب هم در جیمز تاون نماند و همانجا با دریا سالار و خانواده بالکوم توافق کرد که در پاویون باغ بریرز مستقر شود. در واقع ولینگتون آنجا را در بازگشت از هند به خود اختصاص داده بود. ولینگتون در سال 1816 نچندان با ظرافت به دریا سالار مالکوم جانشین کاکبرن نوشت:
به بونی بگویید که آپارتمان های او در الیزه بوربون برای من بسیار راحت است و امیدوارم اقامتگاه من در خانه بالکوم ها نیز برای او راحت باشد.
هیچ نویسنده‌ای به خود اجازه نمی دهد داستانی بنویسد که در آن دو دختر جوان انگلیسی در نخستین مرحله از اسارت ناپلئون در سنت هلن سر به سر او بگذارند. اما سرنوشت او چنین بود. این یکی از غریب ترین برخوردهای تاریخ است. دو دختر بالکوم، جین 16 ساله و بتسی 14 ساله، ناگهان با غول کورسیکایی روبرو شدند. صحنه‌ای که اغلب در تصاویر دیده بودند، با کلاه سگوش و اونیفرم خاکستری گارد. بتسی در حال فراگیری زبان فرانسوی بود و ناپلئون بلافاصله از او یک امتحان شفاهی گرفت.
پایتخت فرانسه کجاست؟
پاریس.
و ایتالیا؟
روم.
و روسیه؟
حالا پترزبورگ و قبلا موسکو.
چه کسی آن را سوزاند؟
نمیدانم آقا.
بله بله، من بودم که آن را سوزاندم.
به نظرم آقا روس ها آن را سوزاندند تا از شر فرانسوی ها خلاص شوند.
ناپلئون از خنده ریسه رفت و یخ میان آن دو شکست. بتسی که گلاور منشی کاکبرن او را دختری خوشگل و دور از دیدرس پدرش پر از شیطنت توصیف کرده است، ناپلئون را به عنوان عموی محبوب پذیرفت و به لحاظ روحیه خاصش با آن شوخی های پیش پا افتاده برای ناپلئون مصاحب خوبی بود. ناپلئون که در خانواده‌ای بزرگ و پر سر و صدا بزرگ شده بود، در حضور بچه‌ها کاملاً طبیعی و راحت بود. 2 ماهی که ناپلئون در بریرز گذراند از تعطیلات نادر او بود و چون فقط در پاویون برای خدمتکار او و 2 تن از اعضای خانواده لاسکاز جا بود، ناپلئون از حضور ملال‌انگیز دربارش نیز فارغ بود. لاسکاز از آزادی بچه های بالکوم در مصاحبت با ناپلئون از خشم دیوانه می شد، اما به ناپلئون خوش می گذشت.
ما در یک بال ماسکه شرکت کرده ایم.
داشتن دوستی کاملا بی‌غرض و بی‌طرف برای ناپلئون تجربه نادری بود. او در درس‌های زبان فرانسوی به بتسی کمک کرد، عکس‌های شاه روم را نشانش داد و همینطور ظروف چینی و فوق‌العاده سورز را که فتوحات و پیروزی‌های او بر آن نقش شده بود. وقتی ناپلئون درباره گوشت سرخ کرده گوساله با او شوخی می‌کرد، بتسی نیز کاریکاتوری می‌کشید که در آن قورباغه‌ای از گلوی یک مرد فرانسوی بیرون پریده بود. ناپلئون با بی احتیاطی به او اجازه داد که یکی از شمشیرهای تشریفاتیش را به دست بگیرد و بتسی با نوک همان شمشیر ناپلئون را در گوشه گیر انداخت، در حالی که لاسکاز در پس صحنه از خشم قرولند می کرد. اما بتسی زیاده روی کرد و اسباب بازی جدیدی ساخت که نشان می داد بونی از نردبانی بالا می رود و سپس به سنت هلن سقوط می کند. ناپلئون با آن وسیله بازی کرد و آه کشید. آه، درست است. مادر بتسی فوق‌العاده خشمگین شد و او را در زیر زمین حبس کرد. ناپلئون از لای میله‌های پنجره به او آب نبات و شیرینی می‌داد. بتسی درباره یکی از دوستانش حرف زد که از دیدن غول می‌ترسید. وقتی این دوست به بریرز آمد، ناپلئون شکلکی وحشتناک درآورد و در مقابل او قرید. وقتی بتسی در بازی حکم او را به تقلب متهم کرد، ناپلئون لباس مهمانی بالماسکی او را برد و تا وقتی کالسکه به پشت در نرسیده بود، آن را پس نداد.
خوش بگذرانید و فراموش نکنید که با گرو برخصید.
این مسئله کمی موجب دلخوری و حساسیت شد، چون گرو به دختر فرماندار دلبسته بود و به دو دختر بالکم هیچ توجهی نداشت، چون آنها را بچه می دانست. وقتی ناپلئون در دسامبر سال 1815 به لانگوود نقل مکان کرد، خانواده بالکم اغلب به دیدنش می رفتند، تا وقتی که در سال 1818 جزیره را ترک کردند. در این زمان بتسی از دخترکی شیطان به جوان زیبا تبدیل شده بود و از شایعات مضحکی که در جزیره و حتی در انگلستان در رابطهش با ناپلئون بر سر زبانها افتاده بود آگاه بود. این شایعه را یک مأمور عالی رتبه فرانسوی به نام مارکی دوموشنو همه جا پخش کرد. یکی از بازمانده‌های نادان رژیم قدیم که به دلیل اینکه آدم فوق‌العاده ملال‌آوری بود به سرعت موسی و موی دماغ لقب گرفت. ناپلئون به بتسی پیشنهاد داد که با قیچی کردن گیس بافته شده این مرد به او درس خوبی بدهد، اما بتسی هرگز مهر ناپلئون را از دلش بیرون نکرد و ناپلئون طره‌ای از موهایش را به عنوان یادگاری به بتسی داد. در آخرین دیدارشان، بتسی احساس کرد که ناپلئون نگاه مردان محتضر را دارد. او مدتها بعد خاطراتش را نوشت و با ناپلئون سوم که در الجزایر به بتسی ملک و مستقلات بخشید، دیدار کرد. او از شنیدن این خبر از زبان بتسی که هیچ شباهتی به عمویش ندارد، مغموم شد. نواده کوچکتر بتسی، لیدی بروکس، در اثر خود داستان سنت هلن در فصل بریرز به خاطرات آن خانه پرداخت و پاویون خانه بریرز را برای ملت فرانسه به ارث گذاشت. پدر بزرگ لیدی بروکس، یعنی برادر بتسی، به خوبی به یاد می آورد که وقتی پسر بچه بود چطور بر روی پاهای ناپلئون می نشست. با اینکه ناپلئون هیچ دعوت رسمی را نمی‌پذیرفت، چون دعوتنامه را به اسم ژنرال بناپارت می‌نوشتند، در دوره‌ای که در بریرز بود، حین اسب سواری و پیاده روی آزادانه با اهالی جزیره حشر و نشر می‌کرد. دریا سالار کاکبرن در بریرز به جز افسر همیشگی سروان پاپلتون هیچ نگهبان نظامی برای مراقبت از ناپلئون نمی‌گذاشت. ناپلئون در لانگوود می توانست بدون هیچ نظارتی تا 12 مایلی اسب سواری کند و برتران اجازه داشت تا برای مهمانان مجوز عبور صادر کند. ناپلئون در 2 سال نخست بالغ بر 100 مهمان را به حضور پذیرفت. دکتر واردن جراح باهوش و با فرهنگ نورتامبرلند که مهمان معمول بریرز و لانگوود بود، گشت و گذار دور فلات لانگوود را در دوره‌ای که ناپلئون حیات و روح گروه کوچکشان بود توصیف کرده اند. ناپلئون همچنان به یادگیری انگلیسی ادامه می‌داد و عملاً کلمات را اشتباه ادا می‌کرد تا فنی برتران را عصبانی کند و سر به سرش بگذارد. اما ورود سر هادسن لوو به عنوان فرماندار در آوریل 1816 همراه با دستورات جدید از طرف لورد باترست وزیر مستعمرات باعث شد که خواسته ها و اراده طرفین به شدت در تعارض قرار بگیرند و میان پلانتیشن هاوس و لانگ وود جنگی سرد در بگیرد. حتی امروز هم با وجود اسناد زیاد در مورد سنت هلن مشکل می توان مشخص کرد که این تخاصم به دلیل نوع شخصیت لوو بوده یا طرح و برنامه آمرانه تعارض از طرف ناپلئون. ناپلئون همیشه اصرار داشت که اگر با مرد شرافتمندی مثل کورنوالیس که پیمان آمین را امضا کرده بود روبرو می شد، هیچ استکاک و تضاد غیر ضروری پیش نمی آمد. اما از همان آغاز ناپلئون به همراهانش گفته بود که شکوه کردن وظیفه آنهاست. فراموش شدن چیزی بود که ناپلئون از آن وحشت داشت. شکنجه و شهادت برای او بهتر بود. او مأموران عالی رتبه متحدین را که به عنوان ناظر به سنت هلن اعزام می شدند به حضور نمی پذیرفت، چون نمی خواست عهدنامه متحدان را که برای او حبس در نظر گرفته بود به رسمیت بشناسد. فرستادن این مأموران عالی رتبه به آنجا بدون هیچ وظیفه یا مسئولیتی عجب حماقتی است. آنها هیچ کاری ندارند جز اینکه در خیابانها جشن بزنند و از صخره‌ها بالا بخزند. ناپلئون تا برگزاری کنگره اکس لا شاپل در سال 1818 که شرایط حبس او را مجدداً تایید کرد، این امید را که تحولات سیاسی در اروپا باعث خلاصی او از سنت هلن شود از دل بیرون نکرد. حتی در سال 1821 در 6 ماه آخر زندگیش هنوز امیدوار بود که با تغییر سیاسی دولت در انگلستان از تبعید خلاصی یابد. ورود هر کشتی به سنت هلن شایعات حساب نشده‌ای بر سر زبان‌ها می‌انداخت. ناپلئون در لحظات یأس و ناامیدی گفت:
ما مثل بچه‌های بزرگ رفتار می‌کنیم و من که باید الگوی عقل سلیم باشم مثل شما بد هستم. خیال خام می‌بافیم.